أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستمد وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. شب جمعة است، أيام و دهه دهه ولادت است، دهه ولایت است. إن شاء الله خداوند در این شب به حق این ایام عزیز همه رفتگان ما، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، امام عزیز، شهدا، صلحا، علی الخصوص شهدای مدافع حرم و شهدای طریق الحسین رو غریق رحمت قرار بدهد. صلوات دوم رو غراتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در آستانه عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم هستیم. انشالله که در مسیر ولایت تا جان در بدن داریم گام برداریم و ذره ای و لحظه ای بین ما و امیر المؤمنین و قرآن فاصله ای نیفتد و جدایی نیفتد. صلوات سوم رو محمدی پسند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل. در جلسات پیشینی که سلسله مباحث تنها علاج رو که کنایه است از این که بشر فقط با شعار مصباح الهدا و سفینه النجات ابا عبدالله الحسین میتونه راه در پیش روی خودش رو روشن بکنه و از منجلاب ظلم و ظلمت ها و تاریکی ها نجات پیدا بکنه. این سلسله مباحثی هست که مربوط میشه به همین عنوان که تنها راه نجات بشر بازگشت به فرهنگ عاشوراست. وقتی میگیم تنها راه نجات بشر فرهنگ عاشوراست، یعنی اگر ما مثل هفته گذشته که شب شهادت حضرت باقر علیه السلام بود، در رابطه با عقب افتادگی علمی و جنبش نرم‌افزاری و پیشرفت تحصیلی و علمی، علم حقیقی و رابطه اون با عاشورا آمدیم صحبت کردیم، در عرصه‌های دیگه زندگی من جمله عرصه اقتصاد هم اگر ما بخوایم به سربلندی برسیم، بخوایم به قله‌های پیشرفت برسیم، باز تنها علاج چیه؟ بازگشت به فرهنگ ابا عبدالله الحسین، فرهنگ غنی عاشورا، فرهنگ غنیی که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه می‌بینید اگر کسی تو طول تاریخ در هر برهه‌ای خودش رو به این فرهنگ نزدیک کرد، گوی در واقع سبقت رو تونست برو با و پیشرفت بکنه و به قله‌های موفقیت نائل بشه. در یک به اصطلاح بازی زمانی کوتاه که زمین ساز عاشورا بود، روز عاشورا که یک روز یک نیمه روز بود، اما درس های او رو انسان نگاه میکنه در امتداد تاریخ این درس ها ادامه دار هستند، اون هم در ابعاد مختلف. حالا امشب چون سلسله مباحث هست، اون چیزی که در سرفصل ها از بنده خواسته شده و دستور دادن بزرگواران هیئت که در این زمینه صحبت کنیم، بحث هفته قبل ما بحث در واقع نهضت عاشورا و پیشرفت علمی بود، حالا بحث اقتصاد مقاومتی و فرهنگ عاشورا. خب بحث فرهنگ اقتصاد مقاومتی و فرهنگ عاشورا و ارتباطشون رو وقتی با هم دیگه آدم شروع میکنه نگاه کردن و مقایسه کردن، واژه‌ای که در بین فرهنگ عاشورا و اقتصاد مقاومتی خیلی برجسته است و در چشم میاد بحث خود کلمه مقاومته. یعنی کسی که بخواد در بحث اقتصادی امروز رو حالا علاج رو اینطور بیان کردن که اقتصاد مقاومتی تنها راه خروج از این بنبست و بحران اقتصادی در کشور ما و در کشورهای اسلامی، این رو وقتی ما مقارنه میکنیم با فرهنگ عاشورا میبینیم اونجا واژه مقاومت خیلی متبلوره، اینجا هم واژه اقتصاد مقاومتی، کلمه باز مقاومت، بسیار بسیار در واقع به چشم میخوره و متبلوره. من قبل از اینکه این رو بخوام در رابطه با مسئله مقاومت و مفهوم و معنا و لوازمش صحبت بکنم، این رو بگم کسی که بخواد قیام عاشورا رو فقط از یک مثلا بعد بهش نگاه بکنه شاید اجحاف کرده، چون عرض کردم ماجرای عاشورا یک ماجرای، یک فرهنگ بسیار غنی و تمدنساز واقعا میتونه باشه. در گذشته هم شاید اشاره کردن بعضی از عزیزان که بحث عاشورا میتونه تمدنساز بشه برای ما، و بعضی از روشنفکرها، در کسانی که در بحث تمدن اسلامی قلم میزنن، تحقیق میکنن، ماجرای عاشورا رو به عنوان یکی از سرنوشت سازترین در واقع به وجود آمدن تمدن اسلامی بیان کردن و گفتن مسئله عاشورا برجسته ترین بخش تمدن اسلامی محسوب میشه. تمدن یعنی یک فرهنگی که مردم تا سالیان سال بخوان از اون مکتب پیروی بکنن، یک موجی در فرهنگ بشریت بخواد ایجاد بشه. من عرض کردم یک سری ارتباطات مباحث اقتصادی رو تو فرهنگ عاشورا، کدهایی رو که شما در مجالس عاشورا زیاد شنیدید، در مباحث روزه و دهه محرم و برنامه های عزاداری ها و جلسات هفتگی زیاد شنیدید، یک سری کدهایی رو خدمت عزیزان مطرح میکنم. بعضی از این کدها نکات بسیار جالبی هستن که حالا بعضی از اینها رو اینجا اشاره کرده. از جمله چیزهایی که ما میتونیم اشاره بکنیم بهش، به بحث شرایط مالی حضرت ابا عبدالله الحسین بود قبل از عاشورا. یعنی وقتی قبل از اینکه عاشورا بخواد ایجاد بشه، یک سری کارهای اقتصادی اهل البیت و حضرت ابا عبدالله الحسین انجام میدادن. حالا جمع کردن آذوقه ها بوده در کربلا مثلا، عرضم به خدمت شما، یک سری خریداری های زمین هایی بوده که حضرت ابا عبدالله انجام داده، که خود زمین فعلی کربلا که مسجع شریف ابا عبدالله الحسین هست، یک سری اینها اقدامات اقتصادی هم که یک سرش البته مسائل اقتصادی، یک سرش هم مسائل فرهنگیه. بحث پوشش ابا عبدالله الحسین که حالا شاید شنیده باشید، میگن که وجود نازنین ابا عبدالله الحسین در کربلا، پوشش ایشون از پوشش خز بود، یعنی یک لباس کم قیمت و نه چندان فاخر، یک لباس ساده و بلکه از ساده هم سطح پایین تر. اینها رو آدم نگاه میکنه در قبل از عاشورا چنین چیزهایی وجود داشته، بعد از عاشورا و در بلکه خود بستر عاشورا و حین عاشورا رو انسان نگاه میکنه، ببینه حضرت در بعضی از صحنه های روز عاشورا اشاراتی به مباحث اقتصادی داره. اون چیزی که مربوط مثلا به اصحابشون میشد، فرمودند که اگر در بین شما کسی دینی، اگر کسی بین شما قرضی بر عهده و ذمه‌اش هست، او راهش رو از من جدا بکنه. یعنی مسائل اقتصادی در معیت و همراهی ابا عبدالله الحسین چیه؟ بسیار تأثیرگذاره. عرض کردم یک نمونهش رو من دارم عرض میکنم که حضرت ابا عبدالله به یکی از اصحابشون، ببخشید در شب عاشورا بود، گفت در بین شما اگر کسی از دینی حق و ناسی بر ذمه‌اش هست، از جمع ما خلاصه رخت بر ببنده و بره. تو جمع ما کسی که حق و ناسی گردنش هست، دین مالی به گردنش هست، او نباید اینجا باشه. کسایی که میخوان اینجا باشن باید به لحاظ اقتصادی حسابشون پاک باشه. در بین سپاه دشمن میبینید حضرت ابا عبدالله الحسین باز روز عاشورا باز مباحث اقتصادی رو پیش میکشن. اونجایی که حضرت سجاد آمد به حضرت ابا عبدالله الحسین عرضه داشت بابا جان اینها چرا حرف شما رو گوش نمیدن؟ جذبه کلام شما که کمتر از کلام پیغمبر نیست، شما که قرآن ناطق هستید پس چرا اونها از شما تبعیت نمی کنن؟ اونجا ابا عبدالله الحسین ریشه این مسئله رو در مسائل اقتصادی بیان فرمود. فرمود چی؟ فرمود اینها شکمهاشون مملو و از حرام شده. یعنی تو مسائل اقتصادی سبک اقتصادی اینها سبک صحیح و درستی نبوده، لذا فرهنگ من برای اینها چاره ساز نیست، نصیحت‌های من برای اونها خریدار نداره. اینم کدهاست که دارم عرض میکنم. یعنی من مفصل این قطعه های قبل و بعد و بستر عاشورا رو برای شما مطرح نمیکنم، مفصلش رو فقط و فقط دارم کد میدم. بحث دنیا طلبی که حضرت ابا عبدالله مطرح میکرد، بحث عمر سعدی که ملک ری رو به عنوان یکی از در واقع بهانه های ستیزه با ابا عبدالله الحسین مطرح کرد و در واقع تحلیل مردم کوفه که بسیاریشون مشکلات اقتصادی رنج می بردن و مشکلات اقتصادیشون اونها رو واداش که بخوان چنین جنایتی رو در پرونده در واقع زندگی خودشون در تاریخ کوفه رقم بزنن. که حالا عرض کردم مسئله کوفه بسیار مسئله مفصل تریه، دارد موقعی که پشت مسلم ابن عقیل رو مثل همین ایام بود که میخواستن پشت او رو خالی بکنن و خالی کردن و باعث شد اون چند صد هزار نفر یا ده ها هزار نفر، دقیق تر بخوام بگم ده ها هزار نفری که با او بیعت کرده بودن به یک باره شانه از بار مسئولیت بیعت خودشون خارج بکنن. علتش این بود که در تاریخ نقل شده زنها می آمدن مردها رو به خانه ها روانه می کردن و می گفتن که تو اگر بری نون و آب ما رو کی قراره بده؟ اگر تو بخوای بری یتیمای تو رو کی بزرگ بکنه؟ لذا دعوا می کردن بعضی از زنها با همسرانشون در ملأ عام که در گزارشات تاریخی نوشته شده، می اومدن حتی از محاسن همسرانشون نقل شده می گرفتن و اینها رو می کشیدن که کجا می خوای بری خودتو بکشتن بدی؟ تو بری یا نری حسین کشته میشه آخرش، پس همون بهتر که نری و ما رو یتیم و بی سرپرست رها نکنی. اینجا هم باز مسائل اقتصادی وجود داره. بعد از عاشورا حتی بعضی از جنایت‌های مثل شهادت طفلان فرزندان حضرت مسلم، که حالا این طفلان یه غلط رایج، طفل نبودن، بچه کوچیک نبودن، بزرگ بودن، نوجوان بودن، جوان بودن، در بحث شهادت فرزندان حضرت مسلم اون محاسبه‌ای که من چند سال پیش انجام دادم قبل از البته گرون شدن دلار فعلی، اومدم یه بار حساب کردم، گفتم آقا این کسی که آمد سر از تن بچه‌های مسلم ابن عقیل، این بچه‌های معصوم جدا کرد، پولش چقدر بود؟ عرض کردم قبلا حساب کردم، دیدم به خاطر 300 هزار تومان امروز، یا حالا عرض کردم حالا با تورم، من دو سه سال پیش محاسبه رو انجام داده بودم، به خاطر بگیم 1,000,000 تومان، به خاطر 1,000,000 تومان آمد چیکار کرد؟ این جنایت هولناک رو که وقتی آدم این تیکه از مقتل رو مشاهده میکنه که چی شد، این دوتا بچه با هم چطور برخورد میکردن در تقدیم شهادتشون بر یکدیگه، واقعا یکی از سوزناکترین برگهای تاریخ کربلا ماجرای شهادت فرزندان حضرت مسلمه. اون نابکار به خاطر تقریبا عرض بکنم 1,000,000 تومان پول امروز اومد این کار رو انجام داد. این ریشه اقتصادیه دیگه. آنقدر پست هم بود که میگن وقتی عمر سعد متوجه این قضیه، عبیدالله متوجه این قضیه شد، عبیدالله گفت برید یک جایی سر این نامرد رو بزنید، من گفته بودم بچه ها رو بکشید دستگیر کنید، نه این طوری، یه طوری بکشیدش این جانی رو که خونش با اونها قاطی نشه، خون این بچه ها با خون این انسان جانی قاطی نشه. خب ماجرا مفصل عرض کردم، جزئیات رو نمیخوام بگم. آدم همه اینها رو نگاه میکنه، یاران سید الشهدا، مدیریت اقتصادی حضرت از یک بود، تنگناهای اقتصادی که در کوفه و بعضی از مناطق وجود داشت که حضرت ابا عبدالله الحسین در ضمن خطبه‌ای که میخواستن از در واقع در منا برای بسیاری از بزرگان ارزم به خدمت شما مکه و مدینه و بسیاری از انسانهای صاحب فکر و خواص اون روز سخنرانی کردن، سخنرانی حضرت در منا این بود، فرمودن بحث ارتباط قیام عاشورا با ارزم به خدمت شما چی؟ بحث کربلا و فرهنگ اقتصادی و بحث مسائل اقتصادی. حضرت فرمودن فاما حق الضعفاء فضیعتم، شما حق ضعفا رو خوردید، و اما حقکم بزعمکم فطلبتم، اون چیزی رو که حق خودتون از بیت المال بود و تصور میکردید و حال اینکه حق شما نبود او رو برداشت کردید، حق فقرا رو خوردید، حق توهمی خودتون رو برداشت کردید از بیت المال. اینها رو خطاب میکنه به چی؟ به دستگاه فاسد و خواص فاسدی که اون روز این زالو به جان بیت المال افتاده بودند و میمکیدند این جیره های بیت المال رو، و از در واقع محرومین و مستضعفین شروع میکردند از کام اونها در کام فرزندان خودشون قرار میدادند. خب اینها همه چیه؟ میخوام عرض کنم وقتی یک مسئله مثل مسئله قیام سید الشهدا رو ما مطرح میکنیم، هر چند هدف قیام ابا عبدالله الحسین جهاد اقتصادی یعنی برای بحث فقر و اینها نبود، اما میبینیم مسئله فقر، مسئله مباحث اقتصادی یک چیز کمرنگی نبوده، هم در زمین سازی هم در ایجاد قیام ابا عبدالله و هم خود هدف ابا عبدالله الحسین. یک بخشی رو میبینید ابا عبدالله الحسین میگه آقا به خاطر اینکه شما حق محرومین و مستضعفین و پابرهنه ها رو میخورید، یک طرف دیگه هم اون کسانی که در برابر ابا عبدالله الحسین قد علم کردند و سینه سپر کردند، اینا خودشون شکست خورده های اقتصادی بودند که به خاطر یه چندلقازی که خیلی عجیبه در بعضی از مقاتل نوشته شده بود تو برای چی اومدی کربلا؟ برای چی این جنایت رو مرتکب شدی؟ گفت عمر سعد به من وعده داده که کاه حیواناتت رو من تأمین بکنم، علوفه حیواناتت رو تأمین میکنم، برو خون حسین رو بریز. تو ببینید وقتی سطح اقتصادی تضعیف بشه بیاد پایین، مردم اینطور خار و زبون و ذلیل میشن که حاضرن به خاطر 300 هزار تومن پول سر دوتا بچه رو جدا بکنن. تو ماجرای دی ماه اخیر، دی ماه 96 اخیراً تلویزیون یک گزارشی رو پخش کرد که حالا مقام معظم رهبری هم از این صحنه دردناک یاد کردن، جزو صحنه های دردناکی بود که ما دیدیم. این پرچم منقش به نام مبارک باری تعالی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رو کسی می‌بینید در انظار عمومی شروع کرد آتش زدن، نام الله رو آتش زد، پرچم در واقع ثمره خون شهدای ما رو که این پرچم رو برای اعتلای این پرچم، برای اعتلای کلمت الله اینها رفتن جون دادن، میدید یک کسی اومد در انظار عمومی این آب خوردن شروع کرد او رو فندک زد. خب تو گزارش وقتی این شخص رو دستگیر کرده بودن، تو اعترافاتش گفته بود چی؟ چقدر پول گرفتم شنیدید؟ گفت 2 میلیون تومان به پول داده بودن، گفته بودن این کارو بکن، فیلم هم بگیر منتشر بکن. شما حاضرید به خاطر 2 میلیون تومان نام الله رو، کلمه الله اکبر رو منقش به پرچم منقش به نام ذکر شریف الله اکبر رو آتش بزنید؟ خاطر 2 میلیون تومان کی حاضر این کارو بکنه؟ جز اینکه یک آدم گداگشنه بدبخت مفلوک رو آدم پیدا بکنه و اینطور فریبش بده؟ لذا شما نمیتونید ماجرای قیام عاشورا و فرهنگ عاشورا رو از مسائل اقتصادی جدا و تفکیک شده ببینید. تو قرآن هم به هر حال اهمیت مباحث اقتصادی سر جای خودش وجود داره. اما بنده میخوام امروز یک صحبتی داشته باشم تو بحث جهاد، تو مسئله امام حسین، کلمه مقاومت. وقتی بحث مقاومت رو ما مطرح میکنیم، بیشترین تمرکز ما روی اون کلمه یک هفته پیش هم تو مباحث علمی مطرح کردیم، بحث مرعوب شدن و سر تعظیم در برابر هیمنه علمی غرب انسان بخواد فرو بیاره، اون مال هفته گذشته بود. امروز بنده اگر بخوام عرض بکنم، اگر کسی بخواد سر تعظیم در برابر قدرت‌های یا ابرقدرت‌های اقتصادی فرود بیاره، این چیزیه که امروز ما باید در موردش صحبت کنیم. اینجا یک معادله است. دشمن امروز داره ما رو در یک دوراهی قرار میده. این دوراهی رو خوب دقت بکنید. دوراهی امروز چیه؟ دوراهی امروز، دوراهی امروزی که اتفاقا بعضی از افراد و صاحب منصبان، من جمله سردمداران دولت فعلی، من جمله آقای جهانگیری، من جمله رئیس جمهور، تو مناظرات تلویزیونیشون، اینا صحبت‌های پشت پرده نیستن، مناظرات رو همه شما گوش دادید، میگفتن امروز شما باید بین صلح و بین جنگ یکی رو انتخاب کنید، امروز بین تحریم و بین رفاه اقتصادی باید یکی رو انتخاب کنید. آمدن مردم رو در یک توهم دوراهی قرار دادند، در یک توهم دوراهی. این دوراهی رو حالا ما نمیخوایم بگیم این کسانی که این حرفا رو زدن شمرند و یا مثلا اینها امویان و اینا چه هست، من اصلا تو این مقام تطبیق، اما عرضم سر تراژدی تو دوراهی قرار دادن و مخاطبانه. وقتی ولید آمد در مدینه ابا عبدالله الحسین رو باش مواجه شد و احضار کرد، او رو چیکار کرد؟ سر دوراهی قرارش داد. گفت حسین بیعت میکنی؟ چون من دستور دارم که از تو بیعت بگیرم، اگر بیعت نکنی و سر تعظیم در برابر کسافتکاری های یزید فرو نیاری به هر قیمتی. اون طرف دوم چیه؟ یا یک طرف پذیرشه، یک طرف ذلته، یک طرف هم چیه؟ یک طرف هم بخواد خونت ریخته بشه. من حکم قتلت رو امضا شده دارم. خب اونجا ابا عبدالله الحسین چه کار کرد؟ مدیریت زمان رو انجام داد، یک ملاحظه و یک حسابی کرد، با تدابیر امنیتی وارد شده بود ابا عبدالله الحسین در کاخ دارالاماره مدینه، با یک تدابیر امنیتی وارد شده بود، دید اونجا اگر بخواد حضرت ابا عبدالله الحسین اونجا جنگ را بندازه، اون اثر بخشی، اون سر و صدایی که باید داشته باشه، اون سر و صدا رو نداره. چرا؟ چون تمرکز پایتخت و پمپاژ اخبار و اطلاع رسانی از شام انجام می شد. مکه و مدینه تا مدتها در انزوا بودند. فقط در موسم حج یه خورده قوت پیدا می کردن. شما خیال نکن مکه و مدینه مثلا یک جایگاه بسیار مثلا بلند و بالا، نه، اتفاقا یک سیاستی بود که مکه و مدینه رو که نام پیغمبر و خاصگاه پیغمبر بود رو اینا چیکار کنن؟ تضعیف بکنن. که در زمان حضرت رضا هم، امام رضا یکی از توپ و تشرهایی که به مأمون میرفت همین بود، گفت تو چرا مردم مکه و مدینه، بقیت و سلف اصحاب پیغمبر و خاندان اطرت پیغمبر رو تو داری در تنگنا قرار میدی، تمرکزت رو گذاشتی سر نقاط دیگه، تو از ام القرا و نقطه پرگار در واقع حکومت خودت غافل شدی، رفتی خودت رو به یک سری حواشی مشغول کردی که اونها هم به درد تو نمیخورن. اینها آمدن چیکار کردن؟ حضرت ابا عبدالله دید اینجا به درد بخور نیست اگر بخواد قیامش رو کلید بزنه، و مروان این رو متوجه شد، آمد در گوش ولید چه گفت؟ گفت ولید به عقیده من تو این دوراهی که حسین رو قرار دادی، حسین خب تو مسیر اول که گام بر نمی داره، تو گام دوم ما ناچاریم قائله رو چه کار بکنیم؟ فیصله بدیم، یعنی حسین رو بکشیم. مروان این مشاوره بیجا و غلط رو به کی داد؟ بگید. به ولید داد. اونجا ابا عبدالله الحسین تدبیر امنیتیش اثر بخش شد، اومد گفت شما اولندش این پچ هایی که دارید با هم میکنید رو من میدونم دارید به هم چی میگید، و این رو بدون مروان تو که هیچی بزرگتر از تو نتونست سر من دست بلند بکنه، این غلط ها هم بذار کنار، که من اگر همین الان بخوام در واقع لب تر کنم، بنی هاشم دور تا دور دارالاماره رو احاطه کردن. این تدبیر امنیتی بود که اونها در واقع ترمز رو کشیدن، فهمیدن اینجا جای برخورد نیست، تا مسالمت آمیز گفتن خب حالا بذار ببینیم چی میشه، که دیگه ابا عبدالله الحسین زود باروبونه رو بستن و حرکت کردن به سمت کجا؟ مکه. میخواستن به سمت مکه حرکت کنن که در نزدیک، چون نزدیک دو سه ماه قبل از موسم حج حضرت در مکه مستقر شده بود، اونجا از رفت و آمد و رفت و شد و حجاج در عمره و در بعدش همین ایام حج حضرت حسن استفاده رو کرد. علی ای حال ماجرا مفصله، ماجرای تاریخی. تراژدی یزید و عبیدالله و ولید و عمال یزید همه چه بود؟ این بود که حضرت ابا عبدالله رو بگن یا بیعت کن یا کشته شو. امروز آمدن به ما میگن یا تحریم ها رو بپذیرید و تو این فلاکت بمیرید، یا باید سر تسلیم در برابر ما فرود بیارید. ببینید بس اقتصاد مقاومتی و فرهنگ عاشورا برای بچه هیئتی اینجا معنی پیدا میکنه. مقارنش اینه، لب کلام سر همین دوراهیه. شما باید تاریخ و قیام عاشورا باید نسب العینتون باشه، باید عین زندگی روزمره و تاریخ زندگی خودتون که آدم از تاریخ گذشته خودش و زندگی خودش هیچ وقت نمیتونه فارغ بشه، خاطرات خودش رو نمیتونه فراموش کنه، عاشورا باید یک خاطره عین خاطرات دائمی زندگی شما بشه، خاطرات تلخ و شیرین زندگیتون که آدم نمیتونه به فراموشی بسپارش. اونجا امام حسین رو تو دوراهی قرار داد. امروز دشمن تراژدیش همینه، میگن یا باید تحریم ها و توسری های ما رو تحمل کنید که بمیرید آخرش، ایجاد رعب، ایجاد وحشت، ایجاد ترس در دل جامعه و مردم، یا از اون طرف باید چیکار بکنید، یا باید در برابر اگر نمیخواید سر تسلیم فرود بیارید، باید عرضم به خدمت شما در تحریم ها بمیرید. این دوراهی رو امروز در برابر ما قرار دادن. منطق ابا عبدالله الحسین تو چنین دوراهی چه بود؟ فرمود هیهات از این که شما خیال کنید دو راه در برابر حسینه، راه سومی وجود داره و من یتق الله، ها، هر کی تقوا پیشه باشه، هر کی فقط از خدا بترسه، همیشه یک راه خروج از بحرانی برای او خدای متعال قرار میده. یجعل له مخرجا، از یک جایی و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که تو تصورش هم نکنی خداوند راه گشایش و فرج رو بر تو میگشایه، جایی که تصور نکنی. منطق ابا عبدالله گفت الا ان الدعیه و ابن الدعیه قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و حیهات منا الذله. حسین زیر بار ذلت نمیره. چرا؟ حسین اون طرف هم قبول نمیکنه که بخواد مفتی مفتی کشته بشه، بلکه راه عزت رو در پیش رو قرار میده، مقاومت عزتمندانه. مقاومت میکنم تا جان، تا پای جان مقاومت میکنم. امروز ما تو یک این دوراهی دشمنه که میگه یا تحریم ها رو بپذیرید و تو زندگیتون فقر و یا سر تعظیم در برابر من فرو بیارید. سر تعظیم فرو بیارید، تحریم ها رو بپذیرید. ما بهش چی میگیم؟ میگیم دوراهی دیگه هم وجود داره. این طور نیست که تو برای ما یه پیش‌فرض دوراهی تو اقتصاد، اقتصادی که تو بحث بسترزازیه، ظهور حضرت حجت ابن الحسن نیمه شعبان در موردش بنده صحبت کردم که گفتم سه تا کار باید انجام بشه قبل از ظهور امام زمان، نه بعد از ظهور. قبل از ظهور ما باید سه تا کار انجام بدیم که دوستانی که دوست دارم برن ببینن اون سه مقدمه چه بود، که از بحث‌های مهم بود و عقیده من که تو این چند ساله هیئت بنده مطرح کردم. اما یه دوراهی دیگه وجود داره. دوراهی دیگه بعضیا میگن آقا ما صبر می‌کنیم و سعی میکنیم به خودمون سختی بدیم. خب این راهشه. راه دیگهش اینه که بگیم نه، مقاومت میکنیم و یک راه جدیدی رو خودمون ایجاد میکنیم. ما با سختی دادن، با ریاضت اقتصادی اسلام موافق نیست. به هیچ وجه اسلام با ریاضت موافق نیست. تحت هیچ شرایطی اسلام ریاضت رو قبول نداره، رهبانیت رو قبول نداره. لا رهبانیت فی الاسلام، سختی دادن و تحمیل سختی به جامعه ایمانی و اسلامی رو خدای متعال قبول نداره. فرهنگ اسلام همونه که در قرآن و قنوت نماز شما هر روز گفته میشه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره. دنیا باید خوب باشه، آخرت هم باید خوب باشه. لذا ما تو مسئله حصری که امروز ما رو قرار دادن، بهترین راه اینه که نه ریاضت رو تحمل بکنیم و متحمل ریاضت بشیم، بلکه بهترین راه چیه؟ مقاومت بکنیم. مقاومت راهش هم پیش روی ما گذاشته شده. چیه مقاومت؟ راه مقاومت چیه؟ راهی که ما بخوایم تحمل بکنیم چیه؟ آقا حمایت از اون چیزی که تولید کنندش بچه مسلمانه، تولید کننده اون کالا برادر منه، خواهر منه، همشهری منه، هم محله‌ای منه، این راهشه. ولو این که جنس من از جنس خارجی، جنس برادر من، جنس خواهر من، جنس همسایه من از کالای خارجی یک مقداری سطحش پایین‌تر باشه، اما اگر کار من رو راه میندازه، من باید تو این مسیر حرکت بکنم. البته باز این حرف رو من میزنم، یه وقت شما برداشت نکنید که آقا پس حاج آقا دوباره بحث خودرو رو داره مطرح میکنه. تا کی ما باید با این خودرو و تا این بحث بیکیفیتی و تا اینا بحثای دیگه است. ما میگیم در برابر تولیدات داخلی حمایت صورت بگیره، تذکرات برای پیشرفت هم باید داده بشه. یه مثال کوچیکش رو میزنم. این گوشیایی که الان دست همه شما هست، همتون گوشی لمسی دارید، گوشیهای اندروید و هوشمند. شما 5 سال پیش از تصور میکردید، حالا 5 سال پیش رو نگم، 7-8 سال پیش تصور میکردید چنین تکنولوژی بیاد؟ نوکیا و سامسونگی که قبلا گوشیهای درب و داغون گوشکوبی تولید میکرد، کسی تصور میکرد آنچنان پیشرفت بکنن؟ خب بله، من خریدم، تو خریدی، سرمایه او زیاد شد. سرمایهش وقتی زیاد شد اومد یک لول جدیدی از گوشی های یک نسل جدیدی رو تولید کرد. میبینید اسپیکر گذاشت روش، اومد نمیدونم سرش دوربین نصب کرد، بعدش اصلا صفحه رو میبینید حذف کرد، تبدیل شد به صفحه لمسی. حالا هی همینطور داره پیشرفت میکنه، پیشرفت میکنه تا کی؟ تا هر وقت منو تو ازش بخریم. هر وقت هم دلش خواست تو بروز رسانی برنامهش منو تحریم میکنه، تو جام جهانی تحقیر میکنه، تو هدیه دادن به ورزشگاهمون تحقیرمون میکنه، هر وقت دلش بخواد کارها هم انجام میده. راهش چیه؟ آقا ما اگر ببینیم فرزند گوشی داریم امروز تو کشور داره تولید میشه، حالا اون کیفیت اونچنانی رو هنوز کسب نکرده، حالا یه ضمانتی هم خدا رو شکر داره، تو بحث ماشین بعضی نماینده شهر ما میگه آقا ما باید سوار ماشین خارجی بشیم، ما باید ماشین پلاک اروندی سوار بشیم. خب پس تولید داخل چی میشه؟ اون کسایی که دارن، حالا من نمیخوام بگم همه برن پراید سوار بشن، اما ماشین های تولید داخلی کیفیت خوب هم هست. من برای چی سر یک فقط خرید یک ماشین کل ارز از کشور خارج بکنم؟ چرا؟ نمایندگان ما، استاندار ما امروز دارن از این طرح حمایت میکنن، طرح آزادسازی، خیال میکنن خدمته. این خدمت به خوزستانی نیست، این تیشه به ریشه اقتصاد کشور زدنه. اگر کار درستی بود، رهبر انقلاب باید میومد سوار این ماشینا میشد. اگر این کار درستی بود، باید اون کسانی که دردمندن باید سوار این ماشینا میشدن. راه این نیست بگیم چون آقا این تولید خوبی نیست، پس من آنقدر باید به این بها بدم که اون تولید کننده داخلی خرد بشه، خمیر بشه، نتونه از جای خودش هم بلند بشه. راه مقاومته. مقاومت رو امسال فرمودن حمایت از چی؟ کالای ایرانی. کالای ایرانی. شما میخواید برید یه آدامس بخرید، میخواید برید یه مسواک بخرید، شده این دغدغه ایجاد بشه برای شما آقا مثلا ببینم مسواک داخلی هست، خمیردندون خوب داخلی گیر میاد، تیشرت و لباس و نمیدونم. فاجعه اینه، ما گاهی اوقات حتی میبینیم تو لباسهای آخوندی یک کسی قبا میدوزه، قباش تولید کجاست؟ اسکاتلنده، مارک زده نروژ. این هیهاته، هیهاته. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، اعلی الله این انسان والا مقام، شو شنیده بود این دکمه هایی که حالا از قدیم از چین می اومده، از کجا می اومده، گفت آقا ما فعلا این قبادوزشون، این فرد معروفی هم بود تو قوم، خدا رحمتش کنه، ایشون گفته بود که آقا اجازه بدید که من از این دکمه ها است. ایشون فرموده بودن قبایی که دکمه او، قبا، لباس آخوندی، لباس مرجع، لباس روحانی، لباس عزای امام حسین اصلا عرض بکنم. چی فاجعه بارتر از این که 80% لباس سیاه عزای امام حسین رو چین امروز داره تولید میکنه؟ چی از این فاجعه بارتر؟ اینقدر مفلوکی ما؟ تولید داخلی نداریم اصلا تو این زمینه؟ حمایت نشده آقا جان، فروشنده دقت نکرده، خریدار دقت نکرده. من میشناسم واقعا بعضیا تمرکز کردن و شده. ای کاش میشد اسم بیارم از بعضی از همین سوپریا و از بعضی از این فروشگاه ها که تو خود اهواز تمرکز کرده، میگه آقا حاج آقا وقتی من میتونم فرضاً فلان خوراکیه، فلان مثلا نوشیدنیه، فلان نمیدونم کالای ایرانی رو بیارم، آقا چرا من برم بخوام خارجی؟ آقا جنسش خارجی، آقا الحمدلله بسیار جنس خوبیه. میگه آقا برو مصرف چای ایرانی خوب. خب ما وقتی میتونیم اینها رو داشته باشیم، کفش خوب، لباس خوب، پوشاک خوب، الان تو آستانه عید قدیر باید دوستان لباس نو بخرن، اون کسایی که حالا میخوان بخرن البته. خب تمرکز بکنیم، کالای ایرانی چیه؟ راه امروز اینه. این که من بخوام سر تعظیم فرود بیارم، آمریکایی بخواد ما رو برقصونه به هر ساز خودش هر روز، نتیجه مقاومت نداشتن اقتصاد، یعنی نتیجه مقاومت نکردن بر چی؟ بر حمایت از تولید داخل. مقاومت امروز اینه. اگر شما هی بخوان سرکوف بد بزنن، بگن ای گوشی فلانی خریدی، ای لباس فلانی خریدی، ای تیشرت اوتور خریدی، تا وقتی آدم در برابر تیکه و نیش و کنایه های دیگران هی بخواد مرعوب بشه، هی سست بشه، اون مقاومت ایجاد نمیشه. و عرض کردم عزیزان، مقاومت اقتصادی اگر نداشتی، جبهه مخالفش میشه چی؟ یا باید با خفت صبر بکنی، تو فلاکت باید دست و پا بزنی، یا باید بری سر تعظیم فرود بیاری. و حال این که ما گفتیم دو راه وجود نداره، یک راه بیشتر برای نجات ما نیست. ببینید چند سال مقام معظم رهبری داره بیان میکنه، چند سال شعار اول سال، شعار تیتر اول برای ما مباحث اقتصادیه، برای که تمرکز من و شما به این مسائل حساس بشه، تمرکز پیدا بکنیم. من نمیدونم مسئولین هیئات دقت میکنن آقا سیستم صوتی میخواییم آقا در آستانه محرم برای هیئتمون تهیه کنیم، تحقیق کردید ببینید ایرانیش هست یا نه؟ تحقیق کردید ببینید آقا میکروفونی که برای مداح و سخنران قرار استفاده بشه، کپسولیا و فیشا و چیزایی که هستن دیگه، آیا اینها ایرانیش هست؟ من نمیدونم هست یا نیست، میگم قبلش تحقیق بکنید این حساسیت وجود داشته باشه. تو این مسائل یه خورده ما باید تمرکزمون رو بیشتر بکنیم، که اگر اینطور نشه ببینید یه گروهی میان روی کار به اذعان مقام معظم رهبری و به تصریح ایشون خطوط قرمز رو رعایت نمی کنن تو مذاکرات. به چه بهانه ای؟ به اینکه آقا اونا بیان یه امتیازی تحریما رو بردارن. دیدید کشورهای اون شرکتای مربوط به شرکتای فرانسوی مثل توتال و کجا طور پشت پا زدن. هواپیمایی که نیاز اولویت دار ما نبود رو، اون تنها چیزی بود که اینا این ندید پدیدها، یه هواپیما از فرانسه بود، از کجا بود نمیدونم، این بچه های ندیده مثلا در قدیم من یادمه یه ماشین خاصی میومدی، بچه ها کوچه پا برهنه میافتادن دنبال ماشین، هو میکردن آقا این ماشین نو اومده تو محله. وزرای ما اومدن دنبال این هواپیمایی که آمده ندید پدید بازی و بی شخصیت بازی دروردن، کارهای عجیب غریب، این هواپیما رو برو دور حرم امام رضا گردش بده و دورش بده و طواف. سبک بازی ها چیه؟ بگه ندیده اید شما. بعدش آخر سر میدین همین هم دوباره خارج شدن، یعنی نیازهای ضروری ما رو تأمین نکردند، تو همون نیازهای غیر ضرور هم باز تحریم شدیم. میشه نتیجه چی؟ نتیجه فاصله گرفتن از فرهنگ اقتصادی عاشورا. قربان ابا عبدالله الحسین بریم همه ما، که چقدر آقا دقیق بود، ذهن و محاسبه اقتصادی دقیق، از قبلش میدونست قراره چه اتفاقات بدی بیفته در روز عاشورا. لذا حضرت فکر اقتصادی داشت، جیره بندی داشت، کارهای اینچنینی انجام میدادن. اگه کسی پای روزه امام حسین بزرگ شده باشه، او اگر بدونه در آینده مقام معظم رهبر اینا رو عاشورایی تذکر داد یه هفته پیش، گفت خیلی ها میدونستن قراره چه بلایی بیاد سر ما، چرا مسئولین به فکر نبودن از قبل؟ تشر زد اینا سوء مدیریته، اینا صرفا ربطی به مسائل تحریم ها نمیتونه داشته باشه، صرفا تقصیر کار سر تحریم ها نیست، اینها سوء تدبیره، آینده نگر نبودنه. تو که میدونی دو سباه دیگه، تو که میدونستی مرداد ماه، تو که میدونی الان آذر ماه قراره چه اتفاقی بیفته، خب جونت در بیاد از همین الان شروع کن انبارهات رو، ذخیرهات رو، ذخیره های داروییت رو از همین الان شروع کن تأمین کردن. نظر کار به جایی برسه که بعضیا به خاطر تحریم یه قلم دارو عزیزشون تو بیمارستان جون بده و دست و پا بزنه، یا ناچار باشن برن از یه عده حروم لقمه بازار سیاه بخوان تهیه بکنن اینها رو. رضا فرهنگ ابا عبدالله الحسین حتی ببینید تو اوجه، ببینید احساسات عاشورا رو یک طرف داشته باشید، اما تیزهوشی حضرت، حضرتی طور نبود ما همه داریم شهید میشیم، پس ول کن خیمه ها هر جور میخوان باشن، مشک آبو بندازش اوبر نمیخواد آقا برید، این حرفا چی بود؟ حضرت آرایش سیاسی و آرایش نظامی شروع کردن، طراحی کردن، جلسه نظامی گرفتن شب عاشورا، در کنار اون مباحث احساسی و عرفانی جلسه حضرت مهره چینی داشتن، تقسیم کار داشتن، جیره بندی اقتصادی داشتند، جیره بندی کرده بودن آب رو. این جیره بندی هم از 3 روز قبل از عاشورا دیگه حضرت وقتی دیدند اینها دارن به چه مرحله میرسونن محاصره و عصر رو، اوج تدبیرشون این بود، ذره ذره استفاده میکردن. بعضی از افراد مثل خود ابوالفضل لباس، مثل وجود نازنین سید الشهدا، اینا کسانی بودن جیره خودشون رو به اطفال هم میدادن، خودشون در بعضی از نقلها از بعضی از موثقین شنیدیم بعضی این افراد بعضی هاشون 2 روز مطلق لب به آب نزده بودند، 2 روز مطلقاً، 3 روز مطلقاً لب به آب نزده بودند. خب اینجا باز ما بیایم بگیم که بله بی تدبیر هرچی بذاریم هرچی میخواد بشه بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، جانها به فدای ابا عبدالله. عرض کردم آنقدر تشنگی در روز عاشورا به وجود نازنینشون فشار وارد کرده بودن، باز حضرت اونجا آنقدر عزتمندانه و با مقاومت، گفتیم اقتصاد مقاومتی، چنان با مقاومت حضرت برخورد کرد که یک بار سر تعظیم در برابر اونها برای آب فرود نیاورد. حالا شاید بعضی از شما میگه آب برای علی اصغر چه بود؟ اونجا هم به نقل شهید بزرگوار استاد مطهری، اونجا هم حضرت عزتمندانه این کار رو انجام داد. اونجا نیومد بگید که تو رو خدا بیاید به این بچه آب بدید، بلکه این بچه رو فقط در برابر انظار بی وجدان عموم مردم کوفه و عبیدالله زیاد ملعون عمر سعد قرار داد. گفت اگر با من سر جنگ دارید، این بچه که جنگجو نیست، ببینید چگونه در تشنگی داره دست و پا میزنه. همین اوج عزت ابا عبدالله الحسین همینه. حضرت با خفت و با ذلت نیومد بگه فرزند 6 ماهه من داره رو دستم بالبال میزنه، بذار من اینجا کوتاه بیام. نه، مبانی مقاومت هیچ وقت دوستان نباید نقض بشه، هیچ وقت. اگر شما اومدید عهد ببندید امروز که آقا من میخوام هم تو عرصه علمم هم تو عرصه اقتصادم عاشورایی باشم از این به بعد، هیچ وقت دیگه کوتاه نیایید. ملامت ملامت کننده ها ولا یخافون فی الله لومت و لائم، ملامت ملامت کننده ها یه وقت شما رو از راه به در نکنن، نگن حسین دیگه اینجا سر تعظیم فرود بیار. اونا هم فکر کنم دنبال همین بودن، دنبال این بودن که حسین سر تعظیم در برابر اونها فرود بیاره. سر حسین به نشانه تعظیم پایین نیامد، اما ناگاه سر علی اصغر روی دستش دید این سر به یک حالت بیجانی بر روی دست ابا عبدالله الحسین افتاد. چون بچه وقتی زنده است سر بدن که مقاومتی داره، یک ایستادگی در بدن وجود داره، دید یک لحظه سر این بچه افتاد. چه شد حسین؟ نمیدونم شما بچه کوچیک دارید ندارید، دیدید نمیشه این مصیبت ابا عبدالله الحسین رو توصیف کرد. اما همینقدر من میتونم بهتون بگم جزو معدود جاهایی که خدا تسلیت به حسین گفت این مصیبت علی اصغرش بود. در بعضی از نقلها آمده که وقتی تیر رو از چله کمان حرمله کاهلی رها کرد و تیر بر حلقوم کوچک علی اصغر اصابت کرد، این تیکه ببینید عبارت آسمانی اینه: دعه یا حسین، حسین این بچه رو دیگه رها بکن، فان له مرضعتن فی الجنه، حسین یک دایه‌ای خدا برای این شیرخوار تو در بهشت قرار داده. حالا امشب من تمرکزم رو همین دعه یا حسینه، میگه حسین این بچه رو رها کن. میدونید چه میشه که آدم چنین ندایی بهش داده بشه؟ من حدسم به اینه، گویی وقتی این اتفاق افتاد ابا عبدالله الحسین این بچه رو به سینه خودش چسبون، شروع کرد نگاهی به چهره معصومانه این بچه کردن، نگاهی به دست و پای ظریف شش ماهه خودش کرد، این بچه رو به سینه چسبان، گویی رها نمی کرد که خدا بهش گفت حسین دیگه این بچه رو رها کن. فان له مرضعه فی الجنه الا ولعنه الله الا اعداء الله فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.